أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کسی بود که از روی تقصیر و کوتاهی تعلم نکرد قرائت صحیح را تا وقت تنگ شد. مرحوم آقای خویی در نمازهای یومیه فرمودند طبق اینکه صلات جماعت مسقط تکلیفه، اتیان به صلات جماعت که مسقط تکلیفه لازم نیست، ما مکلفیم به قرائت صحیح، عاجز شدیم، قرائت ملحونه کافی است. ولیکن برای دفع عقاب به خاطر تقصیر عقل میگوید در جماعت شرکت کن. اگر شرکت نکرد در نماز فراداش صحیحه. در نماز طواف علم اجمالی هست که یا فرادا بخونه با قرائت ملحونه، یا جماعت بخونه، یا نائب بگیره. اینجا جماعت خوندن مسلم نیست مشروعیتش، ولی در بحث نمازهای یومیه جماعت خوندن مسلم بود مشروعیتش، ولذا میگفت برو جماعت و قطعا میتونی به اون اکتفا کنی. اما اینجا میگه جماعت هم بخونی معلوم نیست مشروع باشه، فرادا هم بخون، نائب هم بگیر. ما ادعامون اینه که این احتیاط خلاف سیره متشرع است. مسلم در زمان ائمه افرادی بودن قرائتشون صحیح نبود و مسلم زیادی از اینها مقصر بودن، ولو به خاطر اینکه در کودکی، یعنی در اوائل بلوغ که استعداد داشتن و امکان یادگیری برایشون بیشتر بود، نرفتن سراغ تعلم قرائت صحیح. ولی در هیچ روایتی نیومده که نماز طواف رو به جماعت بخونن یا نائب بگیرن. لوکان لبان. علاوه بر این که ما عرض کردیم اطلاق المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العاقل الفصیح شامل این افراد هم میشه، یک نکته عرض کنم. آقای زنجانی فرمودن که این صحیحه عبدالله ابن سنان که من دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن اجزعه ان یکبر و یسبح و یسلی، این خلاف ظاهره که معنا کنیم که لا یحسن ان یقرأ القرآن یعنی بلد نیست که سوره حمد را بخواند عرفن، که ما معنا می کردیم، می گفتیم کسی که عرفاً میتواند سوره هم بخواند ولو به شکل مرهون و مغلوط، این خارج از مفاد این روایته. ایشون فرمودن این معنا درست نیست. لا یحسن ان یقرأ القرآن یعنی قرآن صحیح یا سوره حمد صحیح را نمیتواند بخواند. ما عرضمون اینه که اگر معنای روایت اینه، پس چرا شما ملتزم نمیشید که کسی که لحن در قرائت در سوره حمد داره ول کنه سوره حمد رو، ولو یک غلط داره ول کنه سوره حمد رو. اجزه او ان یکبره و یسبح، بره به جای سوره هم تسبیح بگه. اینو کسی از فقها ملتزم نشده و خلاف سیره قطعیه است، خلاف مفاد بقیه روایات، و لذا ما ولو با قرائن منفصله باید حمل کنیم این من لا یحسن ان یقرأ القرآن رو بر کسی که عرفاً اون چه میخواند عرفاً سوره هم نیست، و کسی که سوره هم میخواند ولو به شکل مغلوط این عرفاً سوره هم میخونه و همین مقدار کافی است. یک نکته دیگر رو عرض کنم از این بحث بیرون بریم، و اون اینه، این که آقای سیستانی فرمودن که زمیمه کنه به اون قرائت ملحونه تسبیح را، مثلا اگر آیات دیگر قرآن رو بلد نیست. آقا قرائت ملحونه اگر دلیل بر اجزاء نداشته باشد چه بسا مبطل نماز باشد. مگر می شود انسان احتیاط بکند جمع کند بین قرائت ملحونه تسبیح؟ مثلا مثال بزنم، گاهی در اثناء نماز آدم نمیدونه که چجور بخونه، مثلا صراط با سین بخونه یا صراط بخونه با صاد. اگر صراط با سین معناش عوض نمیشه، اب نداره به قصد ذکر الله، به قصد دعا اهدنا الصراط المستقیم، یه بار میگه اهدنا الصراط المستقیم، یه بار میگه اهدنا الصراط المستقیم با صاد، میگه خدایا، تو دلش میگه خدایا، اونی که قرآن توست به قصد قرآن، اونی که قرآن تو نیست به قصد دعا میگم. و همینطور مثلا ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، هر دو جور رو میگه، میگه خدایا اونی که قرآن هست به قصد قرآن، اونی که قرآن نیست به قصد ذکر تو. اون دیگه دعا نیست، ذکر الله. در نماز ذکر الله، دعا، قرائت قرآن مجاز هست. اما اگر معنا اصلا تغییر کند، نه ذکر الله بشود نه دعا بشود، مثل اینکه دعای کمل میخوانن و جعلنی تا اینجا و اخصهم زلفتن لدک، خب میخونن اخصهم زلفتن لدک، خب این که دعا نیست، خدای پسترین انسان مرا قرار بده در نزدیک بود در قربه به تو پسترین افراد باشم، یعنی از معاویه ابن ابی سفیانم برم صفم عقبتر باشه. خب این که دعا نیست که. خب اگر اینجوری بشه مثلا که اصلا دیگه معنا عوض بشه، از دعا بودن بیفته، از ذکر الله و مناجات با خدا بیفته، اونو که نمیشه در نماز خوند، مگه دلیل داشته باشیم؟ ها قرائت ملحونه بعضیش اصلا مغیر معنا هست. به قول خودتون میگفتید که حجاج ما بعضیشون به جای انعمت چی میگفتن؟ ها العمت. خواهی العمت جبرئیل هم نمیتونه معنا کنه. خب این که نه ذکر الله نه دعا، اگر دلیل داریم من سیرتن او روایتن طبق دلیل تجویز میکنیم، و الا اگه دلیل نداریم میخواییم احتیاط کنیم باید دو تا نماز بخونه، یه نماز با این قرائت ملحونه که شاید این وظیفه باشه، یه نمازم با تسبیح فوقش زمیمه کند تسبیح رو با آیات غیر ملحونه، و الا نمیتونه با یه نماز جمع کنه آش شل قلمکار، هم قرائت ملحونه‌ای که مغیر معناست و هم تسبیح. درست نیست. باید عرفاً دعا باشه دیگه، قصدی که اصلا عرفاً نمیگن ناجی تربک، واقعا شما خیلی اهل تسامح و تساهل شدید تو نماز، یعنی همین که من قصدم دعاه ولی عرف میگه این حرفای تو فحشه، میگه دب نداره دعوت الله ناجی تربک، آقا به هر عرفی بگه میگه داری فحش میدی، میگه نه من قصدم دعا بود، نیتم خیر بود، این که کافی نیست که مهملم باشد نمی شود، باید معنا تغییر نکند، یعنی از دعا بودن و ذکر الله بودن خارج نشه، حالا فتح رو ذمه کنه نعبدو، حالا یا نعبده مثلا، اینا مغیر معنا نیست، اما یاکه نبودو، یاکه نبودو، اینا که نه دعا شد نه ذکر الله شد، این که نمیشه. اگر نه بس در اینه که ظاهر قرائت قرائت صحیح هست، خود روایت هم میگفت که عاقل فصیح باید طبق همون چیزی که هست بخواند، اما کسی که متمکن از قرائت صحیح نیست خلاف وظیفه اولیه است، ولی عرض ما اینه که اگر شما دلیل ندارید بر جواز قرائت ملحونه در قرآن، چجوری میگید که ذمیمه کند قرائت ملحونه را به تسبیح؟ این قرائت ملحونه لااقل یه شرط بذارید، به شرط ان لا یخرج عن ذکر الله و دعا. خب مسئله آخر اینه، بله اگر ذکر، شما میگید ذکر مستحب، بعد میگید اگر مهمل باشه، اصلا ذکر نیست دیگه اگر مهمل باشد، عمدن نمیگه، شما دارید تو رسالت تو مناظری می نویسید که اینجور بگو، بعد میگید عمدن نمیگه، شما خودتون میگید الاحوت ان یقرأ بالقراءة المرهونة والاحوت، این دیگه الاحوت ان یضم الی القراءة المرهونة قراءة شیء من القرآن و الا فالتسبیح، طرف میخواد به این فرمان شما عمل کنه، خب این خلاف احتیاط هست از یک جهت. خب آخرین مسئله اینه که میفرمان کسی که جاهل بود به لحنش و غلطی که در قرائت داره، اذا کان جاهلا به لحن فی قرائته و کان معذورن فی جهلهی صحت صلاته، حتی اذا علم بذلک بعد الصلاه و لا حاجت الى الاعاده حتی اذا علم بذلک بعد الصلاه و اذا لم یکن معذورن فاللازم علیه اعادتها بعد از تصحیح و یجری علیه حکم تارک صلات تواف نسیانن، نم قرائت نماز توافش رو اگر جاهل قاصر باشد غلط بخواند، حدیث لا تعاد جاری می شود. و اگر جاهل مقصر باشد حدیث لا تعاد جاری نمی شود، نمازش باطل است. ولیکن مثل ناسی طواف و جاهل در ترک اصل طواف، به او می گوییم تمام اعمالت صحیح است، فقط آمدی به ایران ملتفت شدی که جاهل مقصر بودی در قرائتی که داشتی در نماز طواف، همین جا یک نماز طواف به جا بیار قربتن الله، و الا بقیه اعمالت اشکال نداره. این فرمایش های خویی مبتنی بر اینه که ایشان حدیث لا تعاد رو شامل جاهل قاصر می داند، ولی شامل جاهل مقصر نمی داند. ما در اینجا دو بحث داریم. بحث اول این است که مشهور معتقدند که حدیث لا تعاد مختص است به ناسی، نه شامل جاهل قاصر می شود و نه مقصر. طبق نظر مشهور، اگر کسی ولو از روی جهل قصوری خلل به واجبات نماز برساند، ولو این واجبات واجبات رکنیه نباشند، نمازش باطل است. ما در بحث خودش که در پاورقی این جزوه خلاصش رو نوشتیم، ادله مشهور رو مطرح کردیم و رد کردیم، و در آخر گفتیم حدیث لا تعاد اطلاق دارد، شامل جاهل به حکم می شود، بلکه همونطور که مرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج الصالحین دارند، مرحوم استاد هم اخیراً قائل بودند، حدیث لا تعاد شامل جاهل مقصر غیر ملتفت می شود. یه وقت جاهل ملتفت حال العمل است، نه خیر، حدیث لا تعاد شامل او نمی شود، چون حدیث لا تعاد ظاهر در این است که شخصی هنگام عمل فکر می کنه داره وظیفش رو انجام میده، بعد از عمل متوجه خلل میشه، میخواد اعاده کنه عملش رو، حدیث لا تعاد میگه نه آقا، نیازی به اعاده نیست. اما کسی که ملتفت حال العمل است، از همون موقع بهش میگن عملت را صحیح انجام بده. اینی که بحث اعاده و اینها پیش میاد، انصراف داره به کسی که عملش رو وقتی میگن اعاده نکن، ظاهرش اینه که این آقا موقعی که عمل رو انجام میداد فکر میگن عملش صحیحه، بعد از عمل ملتفت خلل شد میخواد اعاده کنه، بهش میگن نیازی به اعاده نیست. ولذا جاهل مقصر ملتفت خارج است از حدیث لا تعاد، بلکه جاهل قاصر ملتفت هم خارج است. مثل این که شما وسط نماز ناگهان شک کردید که وظیفه اتان چیست، در هنگام نهوض الی القیام شک کردید در سجده، در سجده ثانیه شک کردید، که با اینکه خب مسائل رو مطالعه کردید یادتون نمیمونه، همه مسائل هم ما هم یادمون نمیمونه، شک کردید بالاخره فتوا چیه، فتوای مرجع تقلید ما چیه. بعضیا میگن که قاعده تجاوز جاری نیست، باید بیشینی سجده ثانیه رو احتیاطا به جا بیاری، چون هنوز قیام نکردی، نهوض الی القیام است، در اثناء حرکت به سمت قیامه. بعضی ها مثل آقای سیستانی میگن نه، قاعده تجاوز جاری میشه. خب شما میگید حالا نمازم رو بنابر یک طرف میذارم تمام میکنم، بعد سوال میکنم. اگه سوال کردید گفتن که طبق وظیفه عمل کردی فهوه، اگه سوال کردی گفتن نه خلاف وظیفه عمل کردی باید اعاده کنی. البته حق اینه که همون موقع میتونی نمازتو بشکنی، دلیل و حرمت قطع فریضه اطلاق نداره که این فرض ها رو بگیره. ولی حالا اگر نمازتو تموم کردی به بنا علی احد طرفه سوال میکنی، اگه گفتن عملت ایراد داشت اعاده بکن. یکی میگه آقا چرا حدیث لاتعاد جاری نیست؟ خب حدیث لاتعاد شامل جاهل ملتفت نهال العمل نمیشه. این آقا وقتی که بنابر احد طرفین گذاشت، خب این موقع عمل ملتفت بود که شاید این عملم مشکل داشته باشد. انصراف حدیث لاتعاد به جاییست که بعد از عمل ملتفت به خلل می شود. موقع عمل فکر می کرد عملش صحیح هست، ولذا جاهل مقصر ملتفت بلکه جاهل قاصر ملتفت خارج است از منصرفون الیه حدیث لاتعاد، اما جاهل مقصر غافل یا معتقد به این که این نماز صحیح است، ولو این غفلت و اعتقاد ناشی از تقصیر و کوتاهی در تعلم، چرا مشمول حدیث لا تعاد نباشه؟ آی خویید نکته‌ای که فرمودن اینه که آقا اگه حدیث لا تعاد جاهل مقصر رو هم بگیره، این روایاتی که میگه که من فرض بفرمایید که فعل کذا اعاد الصلات، من ترک القراء اعاد الصلات، نمیدونم مورد او چی میشه؟ فقط میشه موردش عالم عامد و جاهل ملتفت. آقا چند نفر عالمن عامدن میان نمازشون رو خراب میکنن؟ میخواد نماز بخونه و عالمن عامدن میاد اخلال میکنه به واجبات نماز؟ خیلی نادره. یه کاری نکنید حدیث لاتعاد اکثر افراد این، مثلا من ترک القراءت فی صلاته اعاد الصلات رو ببلعه، جاهل قاصر رو که از او گرفت، جاهل مقصر هم از او بگیره، فقط بمونه عالم عامد و جاهل ملتفت. و اینا نادرن حمل اعاد الصلات، من ترک القراءت اعاد الصلات بر فرد نادر مستهجنه. میگیم جناب آقای خویی، شما برای اینکه حمل بر فرد نادر نشه گفتید خیلی خب جاهل مقصر، نری در زیر مجموعه حدیث لاتعاد، بیا زیر مجموعه من ترک القراءت اعاد الصلات، که این من ترک القراءت اعاد الصلات احساس غریبی و حمل بر فرد نادری نکنه. اولا به قول حضرت امام ما یه ندرت قبل الخطاب داریم، یه ندرت بعد الخطاب. اگر شما بگن اکرم العالم، مقصود عالمی است که 150 کیلو وزن دارد، خب میشه حمله بر فرد نادر. اکثر علمای ما ضعیف و نحیفن، دیگه چاه هم باشد دیگه 150 کیلو نیست، خب میشه حمله بر فرد ندرت قبل الخطاب، کار نداریم به این خطاب، نادرن عالم فرد نادر. اما یه وقت ندرت مصداق به خاطر به برکت همین خطابه. خب من ترک القراءت اعاد الصلات اومده که عالم عامد نادر شده، خب اگر این نمی اومد، اگر این خطاب نبود، خب خیلی ها قرائت رو در نماز ترک میکردن. من ترک القرائت عادتا به برکت همین خطاب هاست که اخلال به قرائت ان علم و عمدن نادر شده. این میشه ندرت بعد الخطاب. حمله خطاب بر اون فرد نادر بعد الخطاب که مستعجل نیست، اصلا گاهی مصداقش رو از دست میده یک عام، مثل فرض کنید از سارق و از سارق فقط او ایدیه هما، این آیه اگر بیاد و دوز اونایی که دنبال دزدی میخوان برن نگران این باشن که دستشون بریده میشه، نمیرن دنبال دزدی. یعنی این خطاب باعث میشه که هیچ مصداقی پیدا نکند یا مصداقش نادر بشود. این که مستعجل نیست. استهجان حمل مطلق بر فرد نادر هم در صورتی است که این فرد نادر قبل الخطاب باشد، قبل از همین خطاب و امثال آن. من ترک القراءت متعمدن اعاد الصلاة، اگر نبود امثال این خطاب هم نبودن، اون وقت می دیدید که چقدر مردم حذف می کردن قراءت در نماز رو، می گفتن خب والا ندرت بعد الخطاب حمل مطلق بر این مطلب، مطلب دقیقیه. بله، ندرت بعد الخطاب به قول حضرت امام باعث نمیشه حمل مطلق بر فرد نادر مستعجل بشه. انصافا مطلب متینیه. یه لحظه اجازه بدید، ببخشید، عذر میخوام. ثانیاً کی میگه نادره؟ عالم عامد رو شما میگید عالم بلوجدان، بعد میگید فرد نادره که عالم بلوجدان ترک کند واجبات نماز رو. آقا خیلی ها عالم تعبدی هن، یعنی حجت برشون قائمه، اهمیت نمیدن. میگه آقا آخوندا میگن، معلوم نیست که حکم خدا این باشه، آخوندا میگن نماز صبحتون و قرائتش رو جهریه بخونید، نماز ظهر و عصرتون و قرائتش رو اخفاتیه بخونید. حالا معلوم نیست که حرف این آخوندا درست باشه، خودشون هم یه حرفای قبلا میزدن حالا برگشتن، اینم شاید فردا ازش برگرد، از این چیزا میگن دیگه. حجت قائم بشه نه علم وجدانی. اینجا مخالفت حجت کم نیست. امام صادق میفرمود اکثر مردم گوش نمیدادن، و میشه عالم دیگه، با اینکه میدونه حجتش خداست عمل نمیکنه. مخالفت حجت کم نیست، بله مخالفت علم وجدانی مثل روز روشن بداند که اگر در نماز حمد سوره نخواند نمازش باطل است، بله این دیگه، یا نماز نمیخونه یا اگه بخونه حمد سوره میخونه. اما حالا یه آقایی اومده میگه حمد سوره واجبه، اونم فرض کنید اعلمه، این آقای مقلد که علم پیدا نمیکنه، میگه بعضی هم گفتن که حالا یه چیزای دیگه گفتن، به بعضی میگی که حمد سوره مثلا نماز صبح ایستاد با صدای بلند بخون. من یادم به یکی میگفتیم ولی باز نماز میخون به همون شکل، این چیه؟ این مطمئن نمیشه ولی چرا نماز رو ترک نمیکنه؟ نماز خون هست. الان به بعضی ها بگی آه تو این خونه ای که شما هستید و خمسش رو ندادید نماز بخونید، نمازش باطل، نمازت باطله، بازم نمازشو میخونه. علم نداره که نمازش باطله، علم وجدانی نداره، قصد غربت میکنه، ولی خب حجت برش تمام شده. این پس مخالفت حجت نادر نیست. ثالثاً یک اشکال فنی با آی خویی بکنیم. آی خویی این چه کاریه؟ ما اصول رو از شما یاد گرفتیم، ولی اینم اصول بود که در اینجا فرمودید، این چه کاریه؟ شما برای اینکه تعارض بین حدیث لا تعاد و من ترک القراءت اعاد الصلاة حل بشه. حدیث لا تعاد قبول دارید، ظهورش 90% افراد من ترک القراءت اعاد الصلاة را میگیرد، چون میگید فقط 10% که عالم عامد و جاهل ملتفتن اونا خارجن از حدیث لا تعاد. اینجور گفتید دیگه، گفتید اگه ما بگیم فقط عالم عامد و جاهل ملتفت مشمول من ترک القراءت اعاد الصلاة میشه حمله بر فرد نادر. پس قبول دارید اکثر افراد من ترک القراءت اعاد الصلاة مشمول حدیث لا تعاد، یعنی تعارض مستقر. این چه کاریه؟ بین دو خطاب تعارض مستقر است، چون احد الخطابین اکثر افراد خطاب دیگر را میگیرد و حکم مخالف برای آن صادر میکند. ما برای حل تعارض بیاییم التماس کنیم، بگیم بخشی از افراد این حدیث لا تعاد که خطاب معارض است که جاهل مقصره، غافل یا معتقده به صحت صلات هستن، بگیم خواهشن نرید زیر مجموعه حدیث لا تعاد، بیایی زیر مجموعه من ترک القراءت اعاد الصلات تا این حمله بر فرد نادر نشه. خب اگر مستلزم حمله بر فرد نادر تعارض میکنن، تساقط میکنن، مثلا یه خطاب میگه اکرم کل عالم، یه خطاب میگه اذا کان العالم و اقل من سی گفتیم 5 و 100 کیلو فلا تکرمه. خب این خطاب دوم، ولو خطاب اصلا حاکم هم باشه مثل حدیث لا تعاد که میگید حاکمه، من کان اقل من 5 و 100 کیلو فلیس به عالم مثلا، خب این تعارض میکنه با اکرم العالم، چون این خطاب اکثر افراد عالم رو میخواد از تحت او خارج کنه، اینجا هم عرفی نیست. شما میگید نه، یه بخشی از این افراد این دلیل حاکم رو که معارض اکرم العالمه اینا رو بیرون کنیم از اون خطاب حاکم، بدیم به اون خطاب محکوم تا مشکل تعارض اینا برطرف بشه. اونی که ما از شما یاد گرفتیم این جمع عرفی نیست، این جمع تبرعیه، مگه دل بخواه ماست که برای حل تعارض یه بخشی از افراد این خطاب معارض را که مستوعب اکثر افراد عام هست، مستوعب اکثر افراد خطاب دیگر است، یه بخشیش رو بیرون کنیم از شمول این خطاب دوم بفرستیم مشمول خطاب اول بشن، دلمون رو خوش کنیم که تعارض رو برطرف کردیم. آقا چه قرینیتی؟ خاص و عام با هم قرینیت دارن. وقتی یه خطابی شد مستوعب اکثر افراد عام میشه معارض عام. لا تعاد که میگه که من ترک القراءت لا یعید و صلاته، که میگید انصراف داره از عالم عامد، این خطاب و اون خطابی که میگه من ترک القراءت عاد الصلا، خب این متعارضن. یک مورد افتراقی درست کردید برای من ترک القراءت عاد الصلا و اونم عالم عامد بود که فرد نادره، در اکثر افراد با هم متعارضن. خب تعارضا تساقطا، این چه جمع عرفیه که بیایید بگید آقا اونی که نزدیکترین گروه هست به عالم عامد کیه؟ میگیم جاهل مقصر. میگید اون جاهل مقصرم خارج کنید از حدیث لا تعاد، بدید به این حدیث من ترک القراءت اعاد الصلاة که این مختص به فرد نادر نشود. این جمع عرفی نیست، این جمع تبرعی است، و لذا حق این است همون طور که حضرت امام فرمود حمله خطابی که میگه من ترک القراءت عاد الصلاة بر عالم عامد یا جاهل ملتفت، این حمله بر فرد نادر مستهجن نیست، چون اولا ندرت این فرد، ندرت بعد الخطاب یعنی به برکت همین خطاب نادر شده، ثانیا اصلا ما میگیم نادر هم نیست، چون عالم به معنای من قامت عنده الحجه این زیاد هست که برخلاف حجت عمل میکنه. ولذا به نظر ما حدیث لاتعاد شامل جاهل مقصر هم میشه، وفاقا لشیخنا الاستاذ قدس سره و سید صدر فی تعلیقت منهاج الصالحین. این یک بحث. یک مطلب دیگری هم که در آخر این بحث بگیم، استصحاب مگه مختص است به قاعده فراق؟ استصحاب خیلی از مواردی دارد که هیچ ربطی به قاعده فراق ندارد. نه، ولی هر جا استصحاب هست که قاعده فراق نیست. خیلی جاها استصحاب هست که قاعده فراق نیست. دقت کنید، قاعده فراق لغویت در قاعده فراق چون لازم میاد، قاعده فراق میشه اخص کلاخص مطلق از دلیل استصحاب، هم میکنیم استصحاب رو بر غیر مورد قاعده فراق. اینجا فرض اینه که من ترک القراءت عاد الصلاة صد فرد رو میگیره، حدیث لاتعاد که میگه من ترک القراءت لا یعید الصلاة که منصرف است از عالم متعمد و جاهل ملتفت 90% افراد رو میگیره. خب یعنی در واقع اینا هر دو میشن کلمتباینه. این و القراءت سنه، فمن و القراءت سنه تفریع میکنه، تطبیق کرده لاتعاد و صلات و برقراءت. شما میگید که یعنی اگه اینجوریه پس عمل کنید در مورد ترک قرائت به اون خطاب من ترک الصلات، من ترک القرائت عاد الصلات، قرائت رو از حدیث لاتعاد خارج میکنید. ها، با اینکه مورد حدیث لاتعاد تطبیق شده بر قرائت، به کجا قید میزنید؟ آقا من ترک القراءت لا تعاد الصلاة الا من خمس، بعد میگه والقراءت سنه، یعنی لا تعاد الصلاة من القراءه. این میگه لا تعاد الصلاة من القراءه، اون میگه که من ترک القراءت عاد الصلاة. چیکار میکنید؟ کاری که کردید گفتید من ترک القراءت عاد الصلاة، عالم عامد را میگیرد، ولی تو 90% افراد اینا با هم مشترکن، شده کل متباینه. اگه اینجوریه پس اصلا تعارض میکنن، نه اینکه جمع عرفی بکنید به این نم که بگید خب یک 40% هم جاهل مقصرن از تحت حدیث لاتعاد خارج کنیم بدیم به اون من ترک القراءت عاد الصلاة 50-50 بشه. دل بخواهیم اگه خب اجازه بفرمایید. پس به نظر ما حدیث لاتعاد جاهل مقصر غیر ملتفت حال الامر را میگیرد. حالا اگر ما آمدیم گفتیم نه، ما تفصیل میدیم بین جاهل قاصر و مقصر، ما میخواییم یه مطلبی اینجا بگیم برای تسهیل امر بر مؤمنین و مؤمنات، میگیم خیلی از افراد شک میکنن که جاهل قاصر بودن در اون کارهای گذشته جاهل مقصر بودن. میگیم انشاءالله جاهل قاصر بودن. این انشاءالله دلیلش چیه؟ دلش میخواد شک کنه دیگه. خب گذشتش نمازهایی که خونده در جوانی میدونه که فرق میدونه الان که حساب میکنه میدونه اشتباه میخونده، اشتباه میخونده، میخونده ولد ظالین یا ولد ظالین. ولد ظالین درست نیست که، این ظاله، ولد ظالین غلطه، میدونه غلط میخونده. خب بلد خودش که حواسش هست که غلط، الان میدونه چجور میخونده، ولی میگه آقا من نمیدونم، رفتم از یه آقای محترمی که استاد قرائت بود یاد گرفتم، خمیشم جاهل قاصر، یا از بابا و ننم یاد گرفتم که اونام قابل اعتماد نبودن، میشم جاهل مقصر، یادم نیست از کی یاد گرفتم، چه میدونم سالهای اول بلوغم از کی یاد گرفتم این قرائتو، واقعا یاد گرفتم، شک دارم جاهل قاصرم یا مقصر دیگه. خب ما میگیم انشاءالله تو جاهل قاصر بودی، چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول به قول آقای خویی در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کرده، میگه قاعده فراق، اگه جاهل قاصر بودی این نمازت صحیح بود، اگه مقصر بودی نمازت باطل بوده. خب شک داری در کیفیت عملت دیگه، چون این که این عمل رو ان تقصیرن ترک کردی یا ان قصورن، خصوصیت عمله دیگه، شک داری در خصوصیات عملت، شک فیما مزاست، کل ما شککت فیه من ما قد مزا فامذهی کما هو. حالا نسبت به اونایی که وقتش گذشته که شک در وجوب قضا، براءت از وجوب قضا جاری میکنی، چون شک در فوت داریم، اون که آسان‌تر کارش، ولی نسبت به مثل نماز طواف که خب چه بسا گفته میشه که نه، این شک در وجوب قضا که موضوعش فوت هست، که اگه شک کنیم در فوت براءت از وجوب قضا جاری میکنیم، این حرفا نیست تو بحث نماز طواف، موضوع ترک نه موضوع فوت، که بخوایم استصحاب عدم فوت جاری کنیم، اصل براءت از وجوب قضا جاری کنیم. خب اینجا قاعده فراق، میدون نماز طوافی که دو سه سال پیش رفتم عمره که میدونم غلط خوندم، خوندم ولد ظالین، خب انشالله جاهل قاصر بودم، قاعده فراق جاری میکنم. این یکی شبه حکمیه نیست، شبه موضوعیت، من نمیدونم مقصر بودم یا قاصر، من میدونم غلط خوندم، نمیدونم ان قصورن غلط خوندم یا ان تقصیرن. دوم استصحاب، حدیث لا تعاد خرج منه الجاهل المقصر، استصحاب میگه من جاهل مقصر نبودم. حدیث لا تعاد مخصصی دارد، به قول آقای خویی مخصص منفصل است، استصحاب میکنیم که من داخل در اون مخصص منفصل که جاهل مقصر باشد نبودم، با این استصحاب موضوع حدیث لا تعاد رو جاری میکنیم. هازا تمام الکلام از کریت، بعضی ها شرط نمیدونن، مثل های سیستانی، مرحوم استادم تمایل داشت که شرط نیست، مشهور شرط میدونن، ما هم شرط میدونیم، ولی اینجا هم احتمال از کریت میدیم، احتمال میدیم قبلا توجه داشتیم که مقصر نباشیم، توجه داشتیم به وظیفمون عمل بکنیم، نه اینکه سراغ هر بقال و چقالی بریم برای تعلم قرائت، احتمال میدیم توجه داشتیم، احتمال التفات میدیم، و لذا قاعده فراق جاری هست. این بحث تمام شد. کسانی که نائبن و قرائتشون صحیح نبوده، اگه متمکن بودن از قرائت صحیحه، اینا همین حکم دارن، حدیث لا تعاد جاری میکنن. اونایی که متمکن نبودن از قرائت صحیحه، داخل در ذوی الاعذارند که بحث نیابت ذوی الاعذار پیش میاد، که نیابت ذوی الاعذار در حج واجب مجزی نیست، در حج مستحب هم دلیل روشنی ندارد نیابت ذوی الاعذار، اطلاقی در ادله نیست. خب این بحث دیگه موند، اگر نیاز بود بعد از تعطیلات نیابت زویل اعذار رو مطرح میکنیم و بعد وارد بحث سعی میشیم. به عون الله تعالی و قوته، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.